بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي جلت الألسن عن غاية والعقول عنكم معرفة بانت الوجوه لخشية الذين
امام
صادق علیه السلام فرمودند شیعیان ما و پیروان ما را بشناسید به چند صفت. از نظر امام صادق علیه السلام شیعه در این حدیث معرفی می شود. امام صادق علیه السلام فرمودن شیعهای ما را به این چند صفت و چند نشانه و علامت بشناسید. اول به سخای و البذل للاخوان، اول نشانه شیعه ما این سخی دست باز، بلند طبعه، بلند همته، آقا منشه، دخت و پاش داره ولو فقیر. شیعه و خسیس و جدار و بخیر هست. جدای کنار خیابون اگه باشه شیعه طبعش آقا، جدای آقای رگ شیعه اگه درش باشد، یه رگ از رگای علی در تنش اگه باشد، نمتونه چیزی تو دستش داشته با تو به کسی نده. مگه از خون علی در بدنش نباشه؟ مگه از روح علی در بدنش نباشه؟ مگر رگی از رگای علی در تنش نباشه؟ توجه کردی؟ شیعه این به سخای و البذل للاخوان. در روایت دارد خدای جهان از یک جوان سخی بلند طبع دست و دلباز بیشتر خوشش میاد تا از یک عابد بخیل، از یک جوان سخی گناهکارا. اینقدر خدا رو صفت سخاوت تکیه داره و خوشش میاد. دوم، و به ان یصلوا الخمسین لیلا و نهارا. شیعه ما دوم نشانش این است که در شبانه روز 50 رکعت 51 رکعت در بعضی از روایات داره نماز میخونه. در شبانه روز 51 رکعت، در این حدیث داره 50 رکعت نماز. چرا 50 رکعت داره؟ 51 رکعت برش، 17 رکعت نماز واجب، 34 رکعت هم نماز نافله، میشه 51 رکعت. یعنی شیعه ما نمازش رو که میخونه هیچی، نمازای نافلش هم میخونه. نمازای نافله خوندن پیشکش، نمازاتون رو بخونی، نمازی واجب میشه. مرتب هی به من تلفن میشه یا تو کاغذایی که میدن میبینم. دیشب اینقدر کاغذ از تو جیبام در آوردم ریختم رو میز. آخر شب آشاد یه ساعت، نمیدونم یه ساعت نیم کی بود، بعد از 12 شب یه حاج آقای ماجور رو میگفت حاج آقا این کاغذ مال کجاست؟ مال یه منبر اینجا، اینقدر تو این جیبم، این جیبم اینجا پر. بیشتر نامه ها التماس بابا هاست به من که حاج آقا حالا که بچه ها و جوون هامون خونسی به منبر شما پیدا کردن تا منبرتون میان، تو رو خدای خود راجع به نمازم سخن بگیر. نماز شب نمیخواد بخونی، نماز صبح تو بخون. نماز نافله نمیخواد بخونی، نماز فریضه و واجب تو بخون. اجازه میدید من یه حدیث بخونم. ابو بصیر جفت چشماش نابینا بود، مدینه نبود. وقتی امام صادق از دار دنیا رفتن، بنده خدا مسافرت رفته بود، وقتی برگشت آمد اطلاع پیدا کرد آقا امام صادق از دنیا رفتن، خیلی متأثر شد، خیلی آمد در خونه امام صادق در زد. بیبی ام حمیده اومد عقب در، گفت خانم معذرت میخوام، وقت وفات امام صادق من نبودم، اومدم به شما تسلیت بگم. بفرمایید ببینم اون روزای آخر عمر امام صادق حضرت مطلبی داشت که من نشنیده باشم. گفت بله بله، یه مطلب مهم میفرمود. گفت چی گفت؟ گفت امام صادق وقتی خواست از دار دنیا بره، اقربا و قومان و خیشان و همه رو دور خودش جمع کرد، گفت من که میخوام از میان شما بروم، ولی به شما بگم به خدا قسم فردای قیامت به شفاعت ما خانواده نمیرسد کسی که تو دنیا نمازشو سبوک بشماره. نگفت من ترک از صلات، میگه من استخف و به صلات. نگفت هر که نماز نخوندا، گفت هر که نمازشو سبوک بشمار. به چه میزان شرعی شما نماز مغربی شاتون تا 11 شب بخون؟ عذری داری؟ گرفتاری داشتی؟ بله. چه گرفتاری؟ تو نماز بخونم. یه حدیث بخونم امشب.
قال رسول الله لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد. حق ندارد همسایه مسجد نماز بخونه مگه تو مسجد.
چه تو خونه هاتون نماز بخون، چه نمی تو مسجد ها؟ مسجد رو برای چی ساختیم؟ فقط مسجد میسازیم، بریم نماز بخونیم.
بالسخاء والبذل للإخوان وبأن يصلوا الخمسين ليلا ونهارا. اول چیزی که گفتم بیچارتون میکنه تارک و سراتی. دوم آی پول دارات، ترک حج. خدا نکند یک آدمی استطاعت مالی داشته باشه، این آدم وظیفه شرعیش باشه مکه بره و این آدم مکه نره، به خدا قسم به گدایی میرسه کار. بری مکه؟ بری مکه؟ بری ها؟ هی ایفا اوفا چرا میکنی؟ هی امرو فردا چرا میکنی؟ هی ای ماه اوما چرا میکنی؟ هی ای سال او سال چرا میکنی؟ تو میدونی تا سال دیگه زنده ای؟ از چهار سال تا حالا این دنیا چند هزار رقم برات گشته و بازی در آورده، شاید تا سال دیگه یکی از لبه های چرخش که میاد پایین و میره لای لاستیک یه ماشین باشه، لاستیک ماشین بیاد رو سینه‌ت رد بشه جان بدی، اون وقت میدونی چی مردی. پیغمبر میگه اگر کسی استطاعت مالی داشته باشد و مکه نرود، دم مردن بهش میگن مرد یهودیان او نصرانی، یا بمیر به دین یهودیا یا ارمنیا، از اسلام خدا توجه کن، از اسلام. چرا رعایت نمی کنی؟ سوم چیزی که آدم رو بیچاره و بدبخت می کند، آی جوونا، آق والدین. خدا نکند یک جوانی دختر یا پسر پدر مادرش ازش راضی نباشن، به خدا قسم به منتها درجه بیچارگی میرسه. امان از آه مادر و فغان از ناله بابا. الله، اگر دلتون به حال خودتون میسوزد و میخواهید یه عمر نسوزید، قلب بابا و مادر رو نسوزانید. اگر هم میخوای خود تو آتش بزنی، یه کاری بکن این عشقش بیاد تا این عشق سیل میشه، زندگی تو برمیداره میره. گوش میدی؟ تو جوون فکولی کت و شلوار اتو زده یه هیپی دور همدیگه نشستن، بابای پیرمردش هم میاد، این پسره جو علت ننگش میکنه به این بچه ها بگه این پیرمرد بابای منه. نه تو بابات ننگته، ای احمق، ای نادان، ای نفه، اصلا ننگشه بگه این بابامه. گاهی هم میشد دل بابا میسوزد، وقتی دلم سوخت نمیتونه جلو خودش رو بگیره، میگه خدا کمکم کن. اگه خدام طرف بابا رو بگیره کمک او بکنه، زور بابات اگه بهت نمیرسه زور خدا میرسه، باید اشاره خدا ریشت رو میکنه. با بابا و مادر در نیفتین. اگه دلتون با حال خودتون، بابا این جوونا گیر میان، زن گیر میاد، بچه گیر میاد، خونه گیر میاد، باغ گیر میاد، پول گیر میاد، مقام و ریاست گیر میاد، جوونایی نپخته، بابا یه دونه است و مادرم یه دونه، اینا گیر نمیاد. ما یه جوون یکی از خدمتگزاره مهدیه‌مون بود، گفتم پریسال بود که بود نمیدونم، از مکه اومدم یه رو من تلفن کرد، حاج آقا مسجد امامزاده صالح شمرون یه خط می‌داریم، دلم می‌خواد بمیریم. من گفتم برای که گفت بابام مرده. گفتم کی مرد؟ گفت شما مکه بودیم. گفتم چند روزه؟ گفت 20 روزه. گفتم چرا حالا مجلس خط می‌گیریم؟ گفت برادرم مریض بوده، احواز تو بیمارستان، خبرش نکردیم، اومده بیرون بهش خبر کردیم، اومده حالا به احترام اوی مجلس خط رفتیم اونجا منبر، جمعیتم خیلی بود. از اولی که نشستم بالا منبر بسم الله الرحمن الرحیم، دیدم این پسره دم در وستم اونجا گریه کرد تا آخر منبر. عجب بچه بابا دوستیه. از بالا منبر اومدم پایین و مردم رفتم عمدن نشستم، یه خود نشوندم یه تسلیتش، بگم جانم عزیزم برادرم چه جو خودتو ناراحت میکنی؟ خب هم همه میمیریم. گفت حاج آقا، گفتن بله. گفت به خدا اگه گریه کنم که چرا بابام مرده؟ گفتم پس برای چی گریه میکنی؟ دم خیلی بچی فهمیده ای. گفتم بعد چرا گریه میکنی؟ گفت از روزی که بابام مرده ده بیست روز پیشته حالا، هر کی تو فامیلا نگاه کردم، هر کی تو قوم و خویشا نگاه کردم، هر کی تو آشناها نگاه کردم، دیدم دیگه دوستی به مثل بابام گیرم نمیاد. من گریه میکنم که یه دوست واقعی از دستم رفت. به خدا تا بابات نمیره دست از دامنش کوتاه نشه قدر باباتو نمیدونی. جوونا چرا نپختگی میکنی؟ از اون بیچارهی که بابا ندارد بپرس بابا چند میارده. از اون بدبختی که مادرش از دستش رفته هر طرف نگاه میکنه دیگه دوستی به مثل مادر گیرش نمیاد، ببرز مادر چند میارده. تا زندن قد بدونین، وقتی مردن میرین سر قبرتون گریه میکنین، خاک قبرشو برمیداری میبوسی، دست زندهشو ببوس، فرمانشو ببوس، اطاعت کردنشو ببود، خواهی قبرشو میبوسید. توجه کنید، سه چیز شد مایه بیچارگی، تارک و سلاتی. صبح میشه بابا بی نماز، ننه بی نماز، کلفت بی نماز، نوچر بی نماز، بچه بی نماز، پسر بی نماز، دختر بی نماز، یک مش تارک و صلات به همدیگه نگاه میکنن. والله روز نکبت بارتون اون روز هست. نماز میگه آجا با شب دیر خوابیدن، ساعت خوب کن. ما رمزونا اگه ساعت دوی بعد دوازده شب بخوابی باز ساعت خوب میکنی که مبادا من بی سحری بمانم، فردا میخوام روزه بگیرم. ای زنده باز شکم، خدا شاهده که وادارت میکنه ساعته رو خوب کنی. برای شما سحری خوردن و ارزشش بیشتر از نماز صبح خوندنه. برای سحری خوردن ساعت کوک میکنی، اما برای نماز صبح نه. خب خواب آدم وقتی خواب میره خواب دیگه، اما این ساعت رو کوک کن، نیم ساعت با آفتاب زنگ بزنه بیدار شو، عزایی نداره که. بله، بالسخاء والبذل للإخوان وبأن يصلوا الخمسين ليلا ونهارا. این دوتا. سوم، امام صادق میگه شیعتنا لا یهرون حریر الکلب. شیعه ما سوم نشانه و علامتش اینه وقتی تو تنگنای زندگی گیر کرد یه فشاری روش اومد زوزه نمیزنه مثل سگ. یعنی چه؟ آیا حریر کلب دو تا معنا داره، یکی پریدن سگ، حمله کردن سگ، دوم زوزه سگ. سرما که میشه، زمستان که میشه، برف و یخ زیاد که میشه، سرما زور میاره بالا سگه، سگه یه صدای به خصوص میکند از شدت سرما. عرب اونو حریر کلب میگن، در لغت فرس بهش میگن زوزه سگ. امام صادق میگه وقتی گرفتاری زندگی فشار آورد رو شیعه ما زوزه نمیذاره، مثل سگ ناله نمیکنه. یعنی اینقدر صبوره، اینقدر حلیمه، اینقدر باحوصله است، اینقدر جلوم خودشو میگیره. چه خبره اینقدر داد میزنی با یه خورده گرفتاری؟ سب کن، مرد باز، مرد آن است که در کشاکش در سنگ زیرینه آسیا باشد. آسیا دو تا سنگ داره، یه سنگ زیره که یه همیشه همینجا بایده، یه سنگ هم روشه که این میچرخه. درسته؟ شاعر میگه مرد آن است که در کشا کش در سنگ زیرین آسیا باشد. ثابت باش، محکم باش، قرص باش، با استقامت باش. یه خورده ناراحتی فوری رنگ عوض میشه، چه خبره؟ محکم باش. لا یهرون حریر الکلب ولا يسمعون طمع الغراب. شیعه ما مثل کلاغ پرطمع نیست دیگه. ولا يجاورون لنا مبغضا. شیعه ما همسایگی با دشمن ما نمی کنه. توی محله که یهودی ها نشستن، ارمنی ها نشستن، آسوری ها نشستن، بهایی ها نشستن، شیعه های ما نمیرن اونجا خانه بگیرن. ولا یسالون لما عدوان ولو ما توجوعا. امام صادق میگه شیعه های ما گردن پیش دشمن ما کج نمی کنن ولو از گرسنگی بمیرن. شیعه ما منی و طبعه عفیف و نفسه. شیعه ما بره بیشه یهودی کار کنه، شیعه ما بره بیشه یه مسیحی کار کنه، شیعه ما بره کارگر یه بهایی بشه، شیعه ما بره بیشه یه گرد کار کنه، بگم اینو، شیعه ما بره جنس از بهایی بخره، شیعه ما بره جنس به یه بهایی بفروشه. ابدا 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 ابدا. ولا یسالون لنا عدوا ولو ما توجوعا. شیعه های ما گردن پیش دشمن ما کج نمی کنن ولو از گرسنگی بمیرن. یکی از شاگردان برجسته مکتب دین و قرآن و فضیلت حضرت ابیذر سلام الله علیه رضوان الله تعالی علیه، آقای ابیذر یک پیرمرد سیاه‌چهره آبلروی بلند قامت باریک اندامیه. این آقای ابیذر وقتی پیغمبر اکرم از دار دنیا رفت اومد ولی چند سبایی هم دوربر آقا امیرالمومنین اومد طرف شام و مسئول فعالیت شد. آقا امیرالمومنین نشسته تو خونه زانوهاش هم تو بغلش گرفته، منم بشینم پهلو علی زانوام بغلم بگیرم که درست نی، او وظیفه اینه، وظیفه من اینه برم چهار تا طرفدار برای علی درست کنم، اینجا بشینم نگاش کنم. رافیل اومد شام جبل عامل، بنده دو سه سفر جبل عامل رفتم، 300,000 شیعه داره جبل عامل ها، 300,000 شیعه داره. از اینا هر وقت برسی شما از چه شیعه شدید میگن از اون روزی که یه مسلمون واقعی اومد اینجا اسمش ابیذر بود، آبا اجداد ما رو شیعه کرد، بعد اما نسل بعد نسل و ذریه بعد از ذریه و فرزند بعد از فرزند شیعه شدیم تا حالا. اونم چی؟ شیعه های ریشدار مایداری، چند تا از علماء بزرگ شیعه مال جبل عاملن، شیخ قر عاملی صاحب کتاب وسائل الشیعه مدرک فتوای فقهاء شیعه، شیخ بهایی مال جبل عامله، باباش مال جبل عامله، سید محسن جبل عاملی صاحب کتاب احیان الشیعه مال جبل عامله، چه علماء بزرگی از جبل عامله، یعنی همه اینا مال تبلیغات ابیذرن که در اومدنا در ثواب شریفه. آیان عزیز یک وقت خبر رسید به گوش معاویه که ابیذر مشغول کاره. معاویه یک نامه نوشت برای خلیفه کل عثمان بن عفان لعنه بل عامله، باباش مال جبل عامله، سید محسن جبل عاملی صاحب کتاب احیان الشیعه مال جبل عامله، چه علماء بزرگی از جبل عامله، یعنی همه اینا مال تبلیغات ابیذرن که در اومدنا در ثواب شریفه. آیان عزیز یک وقت خبر رسید به گوش معاویه که ابیذر مشغول کاره. معاویه یک نامه نوشت برای خلیفه کل عثمان بن عفان لعنت الله علیه، آقای عثمان ما از دست ابیذر به تنگ اومدیم، معاویه زور داره، قدرت داره، سرباز داره، توپ و تانک داره، اسلحه داره، قدرت داره، همه چی داره، ابیذر پیرمرد ناتوان مریض بی پول بی اسلحه بی سرباز تنها، تازه معاویه از این میترسه. خب معاویه چرا از این میترسی؟ تو که همه چی داری؟ میگه من همه چی دارم، اما ابیذر دین داره، اصلا دینا در دل آدم ترس درست میکنه. نامه نوشت برای معاویه، ما برای عثمان، معاویه آقای عثمان ما از دست ابیذر به تنگ اومدیم، به داد برست. عثمان یک نامه بهش نوشت، آقای معاویه به رسیدن نامه من به شما ابیذر رو سوار یک شتر برهنش کنید، یک عرب سخت استخوانی هم دنبالش را بندازید، اینقدر یه طرب و یه دنده ابیذر رو بیارن که وقتی مدینه میاد فشار به قدر روش آمده باشه که دیگه از علی و علیا یادش بره. آقا عبور درش مدینه، خیلی چیزا نوشتن، مگه هرچی نوشتن باید خون، حسن انتخابم خوب چیزیه در خوندن. آیون عزیز الله الله الله، یه جایی نشسته بودم یه وقت یه آقای بالا منبر بودن، این سکر و خون مثل یه سوهانی که به چشم بکشند یه جور قلب منو ناراحت کرد خدا شاهده. و اون ای بود نشسته بودم دم یه آقای قصه یه تو راهو گفت سربسته بگو بابا، و اون سربستشم این وقتی ابیذر رو وارد مدینه کردن این رانهای پاش مجروح شده بود. خدا نیامرزدید معاویه، برای چهار روز ریاست هر چیز از دست اومد کردی. آوردندش آیم وارد مدینه شد، گفتن نه دیگه فشار خوب فشاره بوده دیگه، ابیذر حتما یادش رفته دیگه، ول میکنه این کارا رو. روز اول یه خورده خستگیشو گرفت و روز دوم را افتید، آمد پهلوی عثمان بن عفان خلیفه کل گفت کارت خلاف شرعه، این کارت بده، او کارت درستی، این کارت خوبه. یک وقت عثمان دید ولکن معامله نیست، گفت ما آمدیم گلستان معاویه رو بیخار کنیم، این خار رو در گلستان خودمون کشتیم، یعنی آمدیم معاویه رو از دست ابیذر خلاص کنیم، خودمون رو گیر انداختیم، چه کاری بود ما کردیم؟ دورو برای یا گفتن آقای عثمان این یه عرب بدوی بیابونی بوده، بی پول لابد داد میدنه، یه چیزی بهش بده ساکت میشه. خیال کرد شاگردان مکتب علی رو با پول میشه ساکت کرد. نصف شبا عثمان ابن عفان دویست اشرفی تلات بی صدا داد به یک غلامش بی صدا، گفت نصف شب بر میداری میبری در خونه عبیذر بی صدا، در میزنی در خونه عبیذر بی صدا، میگی عبیذر بیا پشت در بی صدا، دویست اشرفی رو بهش میدی بی صدا و به عبیذر میگی بی صدا. عبیذر تو خونه از بنده خدا پیرهمر قاویده بود، این دویست اشرفی رو آوردن در خونه شو در زدن و پیرهمر تو بعد عقب در چیه و یکی سبول آوردن بفرمایی با اینا چیه؟ دویست رسال طلاق از کجاست؟ مال کیه؟ گفتن اهدایی آقا معاوی آقا عثمان ابن عفان برای شما. گفت به 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 اینقدر بیت المال مسلمان ها پولدار شده که به هر مسلمونی دیویز اشرفی پول میدن. گفتن نه آقا اختیار دارید، پول خصوصی فقط مال شما. خب من حساب خصوصی با کسی ندارم، سر کار کردن که میشه صد تا مسلمون کار میکنه، سر پول گرفتن که میشه میگه ما حساب خصوصی با کسی نداریم، ما مثل اونای دیگه یک. عبیذر عجیب.
آیان عزیز مأمور از اون رندا و زرنگا بود. آقا بعضی از این مأموراشون قوقا میکنه خیلی زرنگی. گفت آقای عبیذر گفت بله. گفت من خواهش میکنم این دیوی تشریفی رو قبول کنین. گفت برای چی؟ گفت برای که شما خیلی آدم خیری هستی، از این در وارد رو کاسبولش بزنه. گفت که تو من آدم خیری هم چیکار کنم حالا؟ گفت چون شما آدم خیری هستید میدونید عثمانم آدم ظالمیه، منم تو چنگالش گیر کردیم، حالا پول او رو نمیخوای بگیری بیا برای که منو آزاد کنی بگیر. گفت چطور؟ گفت عثمان به من وعده کرده اگه این دیویس اشرفی رو به شما دادم و شما گرفتید اونم به شکرانش منو در راه خدا آزاد کنه، بیا برای که منو آزاد کنه بگیر. یک نگاهش کرد عبیذر، گفت ای رنده تو میخوای من تو رو آزادت کنم خودم رو بنده عبیذر کنم؟ امرو که میدونی با کمال شهامت و متانت و آقایی و رشادت دارم حرف میزنم، برای که من از پولای اینا نخوردم، مردونه دفتم در میاد دارم حرف میزنم. اگه منم آبستن اینا شده بودم، از پولای اینا خورده بودم، سر به اینا سپرده بودم، زیر بار اینا رفته بودم، مثل یه زن از زیر اینا شده بودم، نمتونستم اگه مردونه حرف بزنم، از این اونا نخوردم که اینجورم. خدا بیامرزدش، خدا بیامرزدش. یه کافی خراسانی بود گاهی شعر میگفت، این دوست شعرم یه وقتی گفته بود:
من نها به روی خود، من آب روی خود به کفینان نمیدهم، من اختیار خیش به دونان نمیدهم، من یوسفم، من یوسفم اسیر زلیخا نمیشوم، هرگز زدن لذت زندان نمیدهم، پیراهنم درید زلیخای روزگار، در دست نفس شوم جریبان نمیدهم. ای آفرین، ای آفرین به همت والای اون که گفت ما من جون دست می دهم ایمان نمی دهم. ای آفرین به همت بولای اون که گفت من جون دست می دهم ایمان نمی دهم.
قبول نمی کنی نه برگشت. شاهدم سریع کلمه است.
امام صادق فرمود زراره جان اون شبی که ابیذر ما دویست داد اون اشرفی عثمان و پس داد اون شب گوشا بازه یا نه اون شبی که ابیذر دویست داد اون اشرفی عثمان و پس داد اون شب ابیذر ما تا به صبح از گرسنگی نخوابی.
اینقدر گرفتار بود و دین دار،
اینقدر بی پول بود و دین دار.
آی فقرا چرا دینتون رو به باد دادید؟ خب چهار روزم این خالی آدم میخوره. والله راست میگه، صبر کنید،
دینتون رو حفظ کنید.
بله.
الله فرستادن دنبال عثمان، وقتی دنبال ابیذر وقتی پوله رو نگرفت گفتن فردا صبح ساعت 10 اول وقت اداری بیا تو دارالاماره، رفت اونجا.
بجوری نه برای پاره از مذاکرات بردنش اونجا.
گفتن آقای ابیذر، گفت بله.
گفتن که ما میخوایم در به درت کنیم. گفت اهلا و سهلا و مرحبا، کجا؟
گفتن شما کجا میخوایی بری؟ گفت من شام کارام ناتمومه. آقا درست بشین دیگه، میخوام برم شام کارام ناتمومه، یه مش تبلیغاتی کردم.
آقا جون بوی سیم برق نشین کنم سه خورده ای برو اثر بشین جاز بگم. یه صلوات هم بشن.
گفت میخوام برم شام، تبلیغاتی کردم ناتمومه، اونجا ادامه بدم یه مش شیعه حسابی درست کنم. گفتن اونجا که نمیشه. گفت خب من مکه برم کنار مسجد الحرام، گفت اونم نمیشه. گفت همین مدینه باشم تحت نظرتون باشم، گفتن اینم نمیشه. گفتن آقای ابیذر شما از کجا بدت میاد؟ گفت من از ربزه. چرا؟ گفت برای که در دورانی که بت پرستی میکردم من در اونجا بودم، از زمینی که روش بت میپرستیدم از زمینشم بدم میاد. گفتن تبعیدت میکنیم همونجا، فرستادنش اونجا. یک وقت منادی عثمان تو کوچه و بازار مدینه داد زد وای به حال اون کسی که بدرقه ابیذر کند، بگذارید ابیذر غریزوار از مدینه بره بیرون. آقا یک وقت ابیذر نگاه کردید سوار چطورش کردن، مروانم افسار رو برشته رو شونش، عطار، بقال، قصاب، نونوا، زرگر همه دنبال پول پیدا کردن شونن، فقط همین یکی رو دارن میبرندش. تازه عطاره به بقاله میگه نگاه کن ابیذر رو دارن میبرنش، میگه خب چشمش کوچه میخواد چیزی نگه. نه لعناتون عوض شو، حرفاتون رو باز گرفتیم. چشمش کوچه میخواد چیزی نگه، دینداری ها همیشه بود، تموم شد رنگ گرفتیم.
بله.
اما یک وقت خبر رسید به گوش آقا امیرالمومنین، یک وقت صدا داد حسن جان پاشو بابا، حسین جان پاشو بابا، ما زنده باشیم ابیذر رو غریبوار ببرن بیرون، پاشو. های 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 های، یک وقت نگاه کردید علی داره میاد با حسن و حسین. به خدا قسم آی مردم، اگه تمام مردم دنیا بهتون بد بگن، اما امام زمانتون پشتیبانتون باشه میارزه. ببینین حضرت مهدی چی میگه، مردم هر ساعتی یه رنگی هم. به مردم که اعتباری نیست، نه به کارتون نه به عرضتون. ببین حضرت مهدی چی میگه و چی میخواد. یک وقت دیدن امام زمان علی علیه السلام دست بچه هاشو گرفته داره میاد.
رسید به عبیدر، گفت عبیدر جو ناراحت نشی، هر که علی رو میخواد اینا رو داره. گفت منم پاد بایستیدم. آقا یک وقت مروان اعتراض کرد به علی، گفت علی مگه به تو نرسیده بود که کسی نباز دنبال عبیدر را بیفته؟ یک تازیانه دست علی بود کوبی تو مغز این مردی که گفت مردی که حرف عثمان درباره مثل من یک نافذ بشه، من که رو اومدم بیرون بی اجازه عثمان، عثمان که خون از مغزش بید پایین، من رو نمیشنسه مگه. یک وقت این معموله رفت پیش عثمان شکایت، گفت علی گوش به حرف که نکردی چی سر منم شکاف. آقا علی رو پای میز محکمه ظالمانه عثمان احضارش کردن، بیا جلو جواب بده. امیرالمومنین رسید اونجا، فقط با یه کلمه حرف رو تموم کرد. تا گفتن چرا همچی کردی، یه وقت امیرالمومنین فرمود عثمان نگذار پرده از اون کار بردارم. آن دید حال آقا منقلبه، گفت آه معذرت میخوام، بفرمایید برید. سوء تفاهمی شده بود و بعد رفت آمد دم دروازه با عبیدر خداحافظی کنید، دست انداخت کردن عبیدرش. عبیدر جان اینو از دنیاشون ترسیدن تو رو همچی کردن، گفت آقا همه شو من قبول دارم، قربونتم میشم، هر چه از من بگیرن تو رو که نمیتونن از من بگیرن، من میرم. خدا خیر بده به این شیعه های غیرتدار رگدار، نه بیرگاشا، رگدار هاست. اینا دور انبیه رکستن جمع شدن، گفتن خب عبیدر یه شهامتی کرد و مردانگی افتید جلو، خب اینو میبرنشون یه سال از گرسنگی بمیره، ما که نمردیم که یه کمکی بکنیم. نشستن دور انبیه 30-40 گوسفند تو خودشون درست کردن، قاچاقی بی‌تذکره فرستیدن براش، گفتن آقای عبیدر شما این گوسفندا رو بچران، شیرشو بدوش بفروشون، اون برای زن و بچت بگیر. خیلی اتفاقا آقا اون سال قدسالی شده، همه گوسفندا مرده. ای مسلمونا به خدا قسم زن عبیذر با سه تا دختر عبیذر با یک پسر عبیذر جلوی چشم عبیذر از گشنگی بال زدن و جون داد. یک دونه دختر برا عبیذر مو دست این دخترشو گرفت سر به بیابون، وسط بیابان یه وقت دختر عبیدر میگه دیدم چشمای بابام داره دور سرش میگرده. گفتم بابا جون اگه تو در این بیابان بمیری آخه من چه کار بکنم؟ یک دونه دختر صدارت دختر جان ناراحت نشد، تمام اینا رو علی به من پیشگویی کرده خبر داد. دختر جان وقتی من مردم عبا رو میکشی رو بدنم، میری کنار راه عراق میشینی، بعد از یه ساعتی قافله میاد به مردم قافله مرگ من رو اعلان میکنی، اینا میان منو غسلم میدن، کفنم میکنن، دفنم میکنن، تو هم محترمانه میبرن. دختر عبیذر میگه کنار بدن بابام نشستم دیدم بابام جون داد، عبا رو کشیدم رو بدن بابام، یه ساعت نشستم کنار بدن بابام گریه کردم، دیگه کسی نیومد معترض بشه بگه چرا داری برو بابات گریه میکنی، تا دلم میخواست برو بابام گریه کرد. بعد از یه ساعتی پا شدم رفتم کنار راه عراق، دیدم قافله‌ای پیدا شد، از بس هوا گرمه آفتاب میتابه اینا پرده‌های محمل رو انداختن تا اینکه آفتاب تو محمل نتابه، بیابان داغ ربزه. یه دفعه من داد زدم آی مردم غافله، یه وقت دیدم پرده ها رفت کنار، سرا اومد بیرون، دختر جان بیا سوار شو توی بیابون مرگبار ربزه، توی آفتاب ایستادی چیکار کنه، بیا بالا. گفتم نمیام بالا. گفتن چرا؟ گفتم برای که بابام بیکفنه. گفتن بابات کیه؟ گفتم من دختر عبیذرم. کدام عبیذر؟ گفتم عبیذری که از صحابه رسول الله است،
آمدن پایین خیمه رو نصب کردن، بدن بابام رو بردن تو خیمه، مشکهای آب و از بغلش تو را با کردن، بدن بابام رو غسل دادن، سر کفن عبیزر مرافعه شد. اون یکی میگه جوانشو من میدم، اون یکی میگه جوانشو من میدم، سومی میگه جوانشو من میدم. یه وقت مالک اشتر جلو اومد گفت به خدا قسم نمیذارم ایش گدم جوانش کنید، جوان عبیزه رو باید من بدم، چون من و عبیزه تو دانشگاه علی هم کلاسی بودی. آیان مالک اشتر عبیزه رو کفن کرد، یه قبری کندن، بدن عبیزر رو دفن کردن، بعد اومدن سر قبر عبیزر نشستن، همه عزاداری کردن. بعد یه مش پیرمردا اومدن دو زنا و دخترا دور دخترش رو گرفتن. او پیرمرد میگه دختر جان من به جای باباد عبیزرم، او زنه میگه من به جای مادرتم، اون دختره میگه من به جای خواهرتم. با یه ملاطفت و مهربانی دختر عبیزه را بردن. من میدونم این دلاتون الان داره بهانه میگیره، میخوان یه کلمه من بگم، همه بلند بلند گریه کنید. آی غریب حضر، ای مظلوم ابی عبدالله، جناب قربان اون زن و بچه‌ای که اومدن میون گودال قتلگاه. بگم یه وقت عمر سعد فرمون داد گفت برید محمل‌های اهل بیت رو ببندید. آمدن محملا رو بستن، به یه مش از عربها دستور داد گفت برید حالا بی بی ها رو سوار کنید. آیان یه مش این مردا اومدن، یه وقت دو تا دختر علی زهرا زینب و ام کلثوم چادرای همت رو به کمر بستن، گفتن آی مردا شما کنار برید، شما به ما نامحرمید، ما به شما نامحرمید، آخه ما بچه های فاطمه ایم، ما زنها خودمون باید خودمونو سوار کنیم، این دو تا خواهر 84 زن و بچه رو سوار کردن. آیان حالا همه نگاه میکنن ببینن این دو تا خواهر چه میکنن. یه وقت دیدن زینب خواهرشو سوار کرد، حالا همه نگاه میکنن ببینن زینب چه میکند. یک وقت دیدن زینب روشو برگردون گفت حسین جان پاشو داداش، برادرم پاشو خواهرتو سوار کن، ببین یه نفر نیست گمکم کنه. خودشو انداخ روی بدن برادر، برکت های های گریه کردن. بگم الله الله الله، دختر علی زینب که نگفت ای عربا چه کردن، اما یه وقت دیدن دختر امام حسین پاشد، صدا زد بابا پاشو ببین دارن زینب و کتک میزنن. چند تا نامه به من دادن، مریض دارن، حالشون سخت. یک بنده خدای دیگر اینجا نوشتن، آقای رجب کریمی که اهل گرگان، استاد دانشگاه تهران، بسیار حال سخته، سفارش کردن من امشب دعا کنم. این یک. اینجام راجع به کار دبستان مهدیه 40 پاکت سیمان و هر چه لوله سیمانی میخواد آقای حاجی خان مهری و علی خان مهری بناشون را سرطانیا، جزامیا، مسلولا، سکته کرده ها، فلجیا، مریضای تو گرگان، مریضهای شیعه، خدا به همتون جزای خیر بده. من امروز اصلی رفتم بیمارستان شیر و خورشید، دیدن کردم از حضرت حجت الاسلام جناب آقای قدس علوی پیرمرد در گوشه بیمارستان بستری بودن. من رفتم به عنوان عیادت از ایشان یه کلمه میخوام بهتون بگم. مردم بیوفایی در زندگی نباشید، مخصوصا نسبت به مقام شامت روحانی جد بهتون بگم. آقای های سلطان الواعظین شیرازی داشتیم در تهران، الله اکبر. من یه روزی رفتم اونجا، سالی دو سه بار میرفتم دیدنش. یک کسی بود که تهران بود و او از نظر منبر 14 سال بنده خدا مریض شد تو خونه. یه روز رفتم من اونجا دیدنشون، سلام کردم، گفتم حاج آقا حالتون چطوره؟ یه آهی سید کشید، فرمود آقای کافی 42 روز کسی ای در رو وانه کرد. این مردم مردن. نمیخوام بعدی حرفا رو بزنم، بی وفا به طور دربست میگم، بی وفا در زندگی نباشید. تا این 4 تا آخوند دینی و مذهبی در میان اجتماعتون هستن، گرفتار بعضی از آخوندوی کج و کوله بی دین نشدین، قدر این 4 تا دینی ها و مذهبی هایی که دارید بدانید. به خدا راست میگم، پروانه دور شمع روحانیت باشید. خدا بهتون توفیق بده، حوائجتون رو در نظر بگیرید. 5 مرتبه ای آیه شریفه رو همه با حال و با توجه بخونید، بلندم بخونید. اما یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها سيما مولانا وسيدنا حجة ابن الحسن العسكري. يا الله يا الله فرد شب آیین همه گوش کنن. فرد شب چون شب جمعه است، بنده باید برم تهران. شب بعد منبر باید برم تهران. فرد شب سر ساعت 8 مجلس شروع میشه. این شبها ساعت 8:45 جناب آقای فرشتی شروع میکردن به اون اشعار دلپذیرشون. انشاءالله فرد شب سر ساعت 8 رفقاتونو خبر کنین، خواهرها هم دیگر رو خبر کنن. انشاءالله ایشون که مستقیز کردن، بلا فاصله من منبر میرم و فرضشت چون شب جمعه است میخوام احیا بگیرم. رفقاتونم خبر کنید، با اینکه هیچ جا نیست، در این حال فردا شب یه مجلس با شکوه در اسلامی انشاءالله داشته باشیم و یه احیایی بگیریم. و زودترم من از خدمتتون مرخص شم برم تهران، برام مهدیه اونجا دعا کنم.
باز صبح بعد از دعانوزه بیام گرگان که فردا هستش که هست جمعه از اون مجلس با عظمت رو داریم در اون 2000 متر زمین دبستان مهریه برای این مراسم کلنگزنی انشاءالله اگه زنده بودیم. پروردگار ما رو بیامرز، والدین ما رو بیامرز، مهمات دینی و دنیایی و اخروی ما رو کفایت فرما، مرزای ما رو لباس عافیت ببوشان، عواقب امور ما رو ختم به خیر بگردان.
کردم شب شورا نباشو سواشو شام عذاب پاشو یا اهل العالم
بذاری که همه یاد بگیرم. یه مرتبه دیگه تکرار میکنم، خوب گوش بده، دم خیلی ساده، خیلی هم جنسوزه. اگه دلتون مجلس باشه امشب از در خونه امام هادی هممون یه نتیجه میگیریم انشاءالله، دردامون هم دوا میشه چون امام هادی خیلی مظلومه.
تا مرد امشب شورا نباشو تا مرد امشب شورا نباشو امام هادی از غم رها شد، عالم پر از نوا شد، شام عذاب پا شد یا اهل العالم. سامر امشب شورا نباشو جانم، سامر امشب شورا نباشو امام هادی عالم پر از نباشو شام عذاب پا شد یا سامر امشب شورا نباشد، سامر امشب شورا نباشد امام هادی از غم رها شد عالم پر از